آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان خوبم سلام. نمایش شرق دور، شرق نزدیک و آقای حمید رضا نعیمی نویسنده و کارگردان هستند.
سلام به شما، ارادتمندم و خوشحالم که خبرهای کار ما رو پیگیری میکنید و به دیدن نمایش شرق دور شرق نزدیک میایید.
ممنون. جناب نعیمی بفرمایید که به عنوان سوال ابتدایی چی شد که تصمیم گرفتید یک نمایشی رو با یک همچین متنی به روی صحنه ببرید؟
این نمایش رو چند سال پیش نوشته بودم و تمام مدت فکر میکردم که باید خیلی بیشتر از اون چیزی که اون موقع ها داشتم داشته باشم، تجربه بیشتری رو داشته باشم و از پس اجرا و کارگردانی این نمایشنامه سخت و دشوار بر بیام. کارهایی که کار کرده بودیم مثل نمایش های فاوست، مثل سقراط، مثل ترور، مثل نمایش خیال و دیگر کارها به نظر من اصلا دشواری این کار رو نداشتن، حتی میتونم بگم یک سوم دشواری های کارگردانی و اجرای این نمایش رو نداشتن. اینکه ممکنه اون نمایش ها محبوبیت عامه داشته باشن، مردم بیشتر دوست داشته باشن، این به هر حال بحث من نیست. از نظر فنی نمایش شرق دور شرق نزدیک فکر میکنم پیچیده ترین، کامل ترین و دشوارترین پلی بوده که پشت سر گذاشتیم یا داریم پشت سر میگذاریم. کارگردانی در این نمایش برای من بسیار دشوار بود و فکر میکنم واقعا توی این روزها داریم از مخاطبای خوب تیوال و همینطور تماشاگران دیگری که تشریف میارن و کار ما رو میبینن بخشی از زحمتامون رو میبینیم که به ثمر نشسته. البته انتظار دارم که خیلی از تماشاگرها ارتباط برقرار بکنن، یه تعدادی هم ارتباط برقرار نکنن، اما خب به هر حال این ماهیت کار هنری هست که نمیتونه همه رو راضی نگه داره. این نمایش هم خارج از این قاعده نیست، اما مسئله‌ای که برای خودم مهم بود این بود که چند بار دیدم در تیوال و در جاهایی برای تبلیغ نمایش شرق دور شرق نزدیک عنوان شده بود که اثری دیگر از خالق سقراط. این قضیه یک مقداری برای من جالب نیست، به این دلیل که خالق سقراط مرده، خالق سقراط دیگه وجود نداره. اینجا فقط یک خالق الان وجود داره و اون خالق نمایش شرق دور شرق نزدیکه و گاهی ممکنه این شایبه پیش بیاد که با یادآوری نام سقراط قراره که ما یک نمایشی شبیه نمایش سقراط رو ببینیم و یا با توقع چنان نمایشی بیایم کارو ببینیم، در حالی که ما نه در عنوان کردن داستان خطی نمایشنامه‌مون، نه در پوستری که حتی طراحی کردیم و نه در صحبت‌هایی که کردیم اعتقاد نداریم که این نمایش نمایش خوش ساختی هست و برای پر کردن اوقات فراغت و لذت بردن خانواده بعد از نوشیدن و خوردن یک عصرانه خوشمزه بخوان بیان و لذت ببرن به معنای یک نمایش خوش ساخت و یا سرگرم کننده. نه، نمایش های من تقریبا میتونم بگم همیشه یک ویژگی های غیر متعارف داشتن، اما این کار میتونم بگم غیر متعارف ترین نمایشیه که من تا حالا به روی صحنه آوردم، به این دلیل که داستان روشنی نداره، اصلا قرار نیست این نمایشنامه داستانی معمول و به روال داستان دیگر نمایشایی که روی صحنه بردم داشته باشه. نه، ساختار اپیزودی که این نمایشنامه ساختار پیچیده است که میتواند حتی به صورت منطقی جابجا بشه، میتونه جای دیگری یک اپیزود دیگری رو به نمایش گذاشت. یعنی میخوام اینجوری خدمتون بگم که چه در ساختار متن و چه در فرم ما سراغ یک جریان دیگری رفتیم، جریانی که قطعاً تماشاگر پیگیر تیوال ازش بدش نمیاد، حتی چه بسا دوستش هم داشته باشه، به این دلیل که با یک طعم و تجربه متفاوتی روبرو میشه، نمایشی که بازیگری های بسیار به نظر من قابل قبول و قدرتمندی داره. تمام بازیگران واقعا در این نمایش توان خودشون رو به نمایش میگذارن و اساسا این نمایش سلطنت بازیگری است. یعنی شما وقتی نگاه میکنید ببینید که برخلاف تمام نمایش های من هیچ نشانی از دکور و طراحی صحنه به اون مفهوم وجود نداره. ما یک فضای گستره و خالی داریم که در اون فقط قرار بازیگران سلطنت کنن، هیچ شیئی روی صحنه نیست، تمام اشیا تخیل میشه توسط تماشاگر. حتی ما پانتومیم هم انجام نمیدیم که بگیم اینجا یک صندلی است، اینجا یک لیوان آب است، اینجا یک فنجان قهوه است، اینجا توپ تنیس هست و و و دیگر اشیا. نه، ما به هیچ وجه این کارو نمی کنیم. ما همه چیز رو با تماشاگرهامون داریم تقسیم می کنیم و اون رو در اجرا سهیم می دونیم، یعنی صاحب سهمه. به عبارتی ما روی تخیل اون سرمایه گذاری کردیم. پس با این حساب من میتونم بگم که تماشاگر در این نمایش نسبت به نمایش‌های دیگر هم فعالتر است. این فعالی رو از کجا متوجه میشم؟ وقتی که دوستانمون وارد سالن تئاتر میشن میبینم خیلی شاد شنگول همه میان عکسای سلفی میگیرن و چقدر خوشحالم از اینکه این جمع ها میان و یادگاری میگیرن و میرن که بعدش هم یادآوری بشه اون لحظه خوبی که این عکس رو گرفتن. اما همین که نمایش شروع میشه به فاصله 5 دقیقه متوجه میشم که سکوت عمیقی تمام سالن رو در بر میگیره و همه با دقت دارن نگاه میکنن و 85 تا 90 دقیقه نمایش در سکوت محض بدون اینکه کسی بلند بشه از روی صندلی ها ادامه پیدا میکنه و فکر میکنم حتی لحظه ای هم که تماشاگر داره بیرون میره این سکوت موج میزنه، انگار تماشاگر احساس میکنه که یک جریان دیگری رو تجربه کرده و یا از یک دالان سخت گذشته. دالانی که برای ما در اجرا و در تمرین اسمش دالان مرگ بود، واقعا این نمایش یک دالان مرگ بود که باید ازش میگذشتیم، چون با داشته های همیشگیمون نمیتونستیم این نمایش رو به اجرا برسونیم. خیلی برام جالب بود شبها وقتی میرفتم که برای فردا ایده ها رو مرور کنم و روی کاغذ و دفترچه کارگردانی ایده هام رو بنویسم، اصلا امکان پذیر نبود. انگار این نمایش مثل یک جادو که در لحظه و در موقعیت خودش فقط میتونه اتفاق بیفته، باید در موقعیت و در لحظه خودش شکل میگرفت. برای همین ما احساس کردیم که دیگه نمیتونیم روزی 3 ساعت تمرین کنیم، باید روزی 6 ساعت تمرین کنیم. ما روزی 6 ساعت 4 ماه تمام تمرین کردیم تا بالاخره این نمایش روی صحنه بیاد. چون از همین تریبون هم استفاده میکنم، قبلا هم گفتم ما خودمون رو بدهکار تماشاگر میدونیم نه طلبکار. ما فکر نمی کنیم که بیشتر از تماشاگرمون میدونیم، نه، ما به یک برداشتی رسیدیم، ما به یک نگاهی رسیدیم که این نگاه و برداشت حرف و ایدمون رو فقط با تماشاگر در میون میگذاریم. حتی اگر این تجربه ما در نهایت به شکست منجر بشه، شکستمون رو عین پیروزی میدونیم، چون یک راه نرفته رو در مقابل تماشاگر قرار دادیم و خودمون این راه رو هم طی کردیم.
ممنون آقای نعیمی عزیز. این نمایش رو میشه یک سایکودرام دونه؟
نه، سایکودرام نمایشی برای دیدن نیست. سایکودرام دقیقاً یک درمان نمایشی است یا یک نمایش درمانی است. در سایکودرام یک بیمار توسط شناختی که درمان کننده یا روانکاو یا روانشناس از نمایش داره مورد درمان قرار میگیره، اما ما داریم سایکودرام رو نمایش میدیم. به عبارتی هیچ نمایشی به معنای سایکودرام نمیتواند در سالن تئاتر اجرا بشه. برای همین خیلی برام جذابه وقتی بعضی از دوستان میگن داریم سایکودرام کار میکنیم، داریم یه نمایش سایکودرام روی صحنه میبریم. میگم که یعنی یک نفر روی صحنه دقیقاً درمان میشه؟ میگن نه. میگم پس چجوری شما؟ میگه نه، ما داریم این اتفاق رو روی ذهن تماشاگر انجام میدیم. مگر میگم یعنی تماشاگر بیماره؟ یعنی دقیقاً اومده به شما گفته چه مشکلی داره؟ مشکل مثلا اسکیزوفرنی داره؟ مشکل چه میدونم چیزهایی که از این دست وجود دارن با شما در میان گذاشتن نوع بیماریشون رو؟
از شما نگاه
آره؟
در شخصیت نویسنده میشه این رو حس کرد؟ البته نمایش سایکودلیک همونطور که خودتون توضیح دادید.
بله، من میگم که دقیقا توی این نمایش نامه شخصیت روانشناس در نمایش ما داره از نشانه هایی مثل بازی به هم ریختن یک صحنه با اشیا و یا تخیل درمان شونده که حالا در این نمایش ما هانا باشه رو داره به خدمت میگیره، با وجود یک شیعی به نام صندلی، به عبارتی داره همون نشانه های سایکودرام رو ما در مقابل دیده تماشاگر نمایش میدیم. پس نمایش ما سایکودرام نیست، بلکه نمایش سایکودرام است.
جناب نعیمی عزیز، نگاه تاریخی شما در این نمایش با ارجاعات فرامتنی گره خورده و این به خوبی میشه در این اثر مشاهده کرد. البته نگاه تاریخی رو شما در نمایش‌های دیگه‌تون همیشه بوده و از فکر میکنم جزء علایق شخصی شماست، تاریخ ادبیات و این رو متوجه هستم، ولی در این نمایش از زاویه دیگه‌ای در بعضی در حقیقت اپیزودها تاریخ رو نگاه کردید. از این نگاه ویژه‌تون، از این بعد جدیدی که روی چشم تماشاگر باز می‌کنید برامون بفرمایید.
ابتدا بگم که من علاقم به تاریخ به این دلیله که فکر میکنم که مدام در حال تکرار شدنه و این تکرار من رو آزار میده و اینکه ما هیچ وقت قرار نیست دوباره تجربه بکنیم و اشتباه نکنیم و تکرار نکنیم اشتباهاتمون رو. این مسئله است که باعث میشه که من بیشتر به تاریخ بپردازم یا نگاهی به تاریخ داشته باشم و سراغ این ارجاعات تاریخی برم. اما اصلا قصدم بازسازی تاریخ نیست، بلکه تاریخ رو روی میز اکنون قرار میدم، به عبارتی با این تاریخی که روی میز اکنون قرار گرفته مخاطب اکنونیت خودش رو مورد واکاوی قرار میده. من در این لحظه در سنگر مخاطب قرار میگیرم، چیزی فراتر از اون نمیدونم، اما موضوعی رو، بخشی رو، لحظه‌ای رو، گزاره‌ای رو در مقابل دیدگان اون قرار میدم و به عنوان یک درد مشترک ازش حرف میزنم. یکی از دردهای مشترک ما مسئله هولوکاستی است که در دوران مغول‌ها اتفاق میفته. من فکر میکنم که واقعا فاجعه‌ای که بر سر ایرانی‌ها وارد میشه در دوران مغول‌ها شاید به این وسعت بر هیچ ملتی نگذشته و میبینیم که یک بار این کشتار یهودیان که در آلمان اتفاق میفته توسط نازی ها و مشخصا به دستور و فرمان هیتلر، امروز روز یک ملتی، یک کشوری داره چه بهره برداری میکنه از این قضیه. این بهره برداریش به این دلیل که به تمام دنیا ثابت کنن یک بار دیگر کسی حق نداره با ما همچین رفتاری بکنه. برای همینه که اینقدر روش حساسن. ما فاجعه‌ای به نام مغول رو از سر گذروندیم و مسکوت باقی مونده. درد اینجاست که شبکه‌هایی یا کانال‌هایی یا برنامه‌هایی فاجعه آمدن مغول به ایران رو تشریح نمی‌کنن، نه در زمان انقلاب، نه در زمان قبل از انقلاب و فکر می‌کنم نه در زمان دیگری. این فاجعه ماست که نمی‌خوایم از دردها و فاجعه‌هایی که بر ما گذشته حرف بزنیم. چرا از مغول حرف نمی‌زنیم؟ چرا مغول نقطه تاریک تاریخ ماست؟ بجز یک فیلم سر بدارن و در چند سریال به صورت جزئی از کنار اونها گذشتیم، واقعا دارم میگم مردم ما چقدر فاجعه مغول رو میشناسن؟ آیا میدونن که در هر فاجعه ای صدها هزار حشر کشته میشدن؟ اصلا میدونیم واژه حشر یک واژه ایرانی نیست، یک واژه مغولی است و این حشر یعنی گرسنه. وقتی گفته میشد که هزاران حشر رو سر زدن، حشر به معنای فقط زن، یک واژه جنسی که ما امروز میشناسیم نیست. اگر میگیم طرف حشری هست، این حشری امروز بعده جنسی به خودش گرفته. در دوران مغول‌ها به معنای کسی که گرسنه بود برای یک لقمه نان و یک جرعه آب. پس وقتی که می اومدن شهرها رو فتح می کردن، مردهای جوان رو از دم تیغ می گذراندن، بچه ها رو می کشتن، زنها رو می آوردن، اونهایی که جوان بودن رو برای بهره کشی جنسی می بردن، به عنوان برده بین خودشون تقسیم می کردن. زنهای میان سال به بالا در اون دوران 30 ساله بودن ها، یعنی زن تا قبل از 30 سالگی جوان محسوب میشد، از 30 سالگی به بعد دیگه میانسال و 40 سالگی زن پیر محسوب میشد. زنهای میانسال یعنی 30 سال به بالا رو به همراه پیر مردهایی که زنده مانده بودن با نام حشر یعنی گرسنگان می آوردن، با خودشون می بردن و در طول یک شبانه روز به اینها به اندازه کف دستی نان داده می شد و جرعه آب. وقتی به یک شهری می رسیدن بنابر اون تاکتیکی که ایرانی ها داشتن که وقتی یک سپاهی به شهری حمله می کرد دور شهر رو خندق می کندن، اینها این آدم ها این حشرها رو مقابل خودشون قرار می دادن و به سمت شهر می رفتن. کماندارهای ایرانی مستقر در قلعه مجبور بودن با چشمان گریان زنها و مردهای هموطن خودشون رو بزنن، چون اونها داشتن می اومدن. اونها کسانی بودن که از پشت نیزه به فشار نیزه به جلو رانده می شدن و وقتی می رسیدن به لب خندق توسط نیروهای ایرانی مستقر در خود قلعه ها کشته می شدن و بعد این تاتارها مغولها اونها رو توی خندق ها می ریختن، جسدها رو از روی اونها از روی خندق رند می شدن و شهر رو فتح می کردن. در یکی از فجایع موجود زنی برای این که فقط چند ساعت زنده باشه میگه که من به اون کسی که اسیرش کرده میگه که من یک مروارید خوردم. این اتفاق توی تاریخ جانگوش‌های جوینی ثبت شده و در اونجا هست که میگه من یک مروارید خوردم و این اگر اجازه بدید منو نکشید بعدش که من تونستم قضای حاجت کردم، این رو من به شما بدم. و این تاتار یک لحظه برای این که باور نمی کنه همون لحظه شکم زن رو پاره می کنه و از توی معده این زن این رو پیدا می کنه و فریاد می زنه که تمام این حشرهایی که کنار دست ما هستن همگی بلا استثنا یکی مروارید خوردن. در یک آن شکم 13,000 زن پاره می شه. اینها رو چرا توی تلویزیون ما نمیگیم؟ این فجایع رو چرا سینما نمیکنیم؟ چرا میذاریم اینقدر تاریخ مسکوت بمونه و فقط یک سری جعلها یک سری ناهوشیاریها برای مردم ما به جا بمونه؟ من به این دلیله که به تاریخ میپردازم، به این دلیله که میخوام به مردم بگم که مراقبت بکنید. تلویزیون ما رو خواب میکنه، تلویزیون باید ما رو بیدار کنه. اون رسانه ملی منه، اون باید به من خدمت بکنه، اون باید نشون بده که بر من بر اجداد من چی گذشته. ما میدونیم اعراب با خودشون برای ما یک دین زیبا آوردن، البته دین قبل از اسلام هم دین زیبایی بوده. آیا شما دیدین که دین زرتشت همه رو به سمت دزدی، به سمت دروغی، به سمت زنا، به سمت پلشتی سوق بده؟ همه دین ها زیبا هستن، دین مسیحیت، دین یهودیت، زرتشت، بودا، اسلام، همه دین ها زیبا هستن. اما حالا دین زیبایی وارد مملکت ما شده، اما آیا به همین زیبایی وارد مملکت ما شده یا فجایعی همون موقع اتفاق افتاده و بعد از اون هم اتفاق افتاده؟ آیا فاجعه تیسفون، آیا امروز روز بعد از قتل عام سن بارتلمی در 1775 در شهر پاریس توسط کاتولیکا که بر سر پروتستان ها اتفاق افتاد مقام دوم جنایت بزرگ تاریخ رو به خودش اختصاص نداده؟ چرا داده؟ در همون جا هستش که وقتی رستم فرخزاد به دست عمر ابن خطاب کشته میشه، پشبندش دستور داده میشه که تمام زنان اینجا بر شما حلالن، همه مردها رو میکشن و تمام زنها به فتوای خلیفه مسلمین حلال اعلام میشن. خب این یه بده، این بخشش بده، ولی بر ما گذشته چرا نباید بدونیم؟ زیبایی های اسلام، قرآن زیبای ما، نمیدونم احادیث ما، نهج البلاغه زیبای ما، خیلی چیزهای زیبای ما برای ما مقدسن، زیبان، و ما در کنار اونها جز این که هر لحظه داریم می آموزیم و از اونها زیبایی و از اونها برابری و چیزهای آموزنده اخلاقی رو دریافت میکنیم، اما در کنارش اتفاقات بدی افتاده. من میگم این اتفاقات رو نباید از کنارشون راحت بگذاریم. آیا 8 سال جنگ تحمیلی بر ما زیبا بوده؟ نه، یه جنگ بر ما اتفاق افتاد، عزیزان ما رو گرفته، اما یک زیبایی این وسط وجود داشت. اون زیبایی این بود که ما اجازه ندادیم با با اینکه تنها بودیم یک وجب از خاکمون از بین بره. این زیبایی زیبایی کمی نیست. آیا در این وضعیت ما دیدیم مردم لحظه‌ای همبستگیشون رو از بین ببرن؟ نه، باور کنید زمانی که ما آواره شدیم از اون شهر مرزیمون، اومدیم توی یک شهری خونه یکی از فامیل‌هامون، فامیلمون ما رو برد توی خونه‌شون و ما یکی دو روز اونجا بودیم. پسر فامیلمون رفت توی خیابون، یه دفعه دید یک خانواده 18 نفری همونجا سرپناه ندارن، اونها رو هم وارد خونه‌شون کرد. پدر خانواده میرفت با گومی بادنجون و گوجه میخرید و بعد میدیدن 20 تا زن توی اون حیات همینجوری دارن غذا درست میکنن. همونجا کنار هم دیگه توی اون حیات میخوردیم، همونجا کنار هم توی اون حیات میخوابیدیم. من نگاه میکردم میدیدم این اون زیبایی هایی که نشون داد در موقع تنگی و در موقع سختی ما پشت هم هستیم. اما در کنار این زیبایی هایی که اتفاق افتاده، آیا در جنگ ما خیانت نشده؟ آیا نقشه های بعضی از عملیات های ما پیش از عملیات لو نرفته؟ آیا ما یک سری خائنان رو نداشتیم؟ آیا ما ندیدیم که یک عده سوداگر در کنار این که ایرانی های بزرگ ما داشتن شهید می شدن و جانفشانی می کردن، اونها داشتن سوداگری می کردن و داشتن به منافع مادی کلان خودشون می افزودن؟ این هم اتفاق افتاده، ما باید اینها رو بگیم. ما همون عقد که باید اون زیبایی ها رو نشون بدیم، باید درد هامون هم نشون بدیم. همون قد که داریم اون شکوه ها رو نشون بدیم، باید یه جاهای اون خاری ها رو هم نشون بدیم که اتفاق نیفته. این نگاه منه. در نمایش شرق دور شرق نزدیک هم فکر میکنم یکی از لحظه های عجیب این نمایش که تماشاگر انتظارش رو نداره اینه که در یک جریانی که به موضوع شخصی یک زن و مرد در یک آپارتمان در عصر امروز تهران میپردازد، یک باره نقبی زده میشه به یک دوره بسیار سیاه و خطرناک و فکر میکنم این یکی از اون تجربه های جذاب این نمایش نام است.
سپاس جناب نعیمی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. کلام پایانی.
خوشحالم از اینکه تئاتر زنده است چون تماشاگر داره. اگر ما تماشاگرانمون رو نداشته باشیم، هیچ حرفی برای گفتن نداریم. ما در همه حال به نفس گرم تماشاگران زنده هستیم و در این وعدگاه مشخصا روی من با مخاطبان تیوال هست. ممنونم که ما رو همراهی میکنید، ممنونم که از ما پشتیبانی میکنید. ما بدون شما نمیتونیم باشیم، پس باشید، چون حیات ما به وجود شما بسته است. سپاسگزارم، ممنونم که کلام من رو شنیدید.
زنده باد. ممنون همراهان عزیز که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود ارادتمند، حسین کوهی.